بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و محترم. در ادامه سلسله جلساتی که به همت دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی برگزار میشه خدمت شما هستیم. امروز توفیق داریم که خدمت آقای دکتر محمد جواد توکلی باشیم، عضو هیئت علمی مؤسسه امام خمینی. سلام عرض میکنیم استاد خدمت شما. اگه سلام علیکی هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون. موضوعی که امروز قراره به اون بپردازیم بحث معیشت و ازدواج هست و حالا معیشت فرزندآوری. اگر توضیحات کلی در این باره دارید بفرمایید که وارد سوالات بشیم.
خواهش. خب موضوع جمعیت یکی از موضوعاتی است که شاید تو این 3-4 دهه اخیر موضوع مهمی است و مقام معظم رهبری مرتب هشدار دادن راجع به بحث سیری جمعیتی که داره اتفاق میفته و من تیتری که میخوام انتخاب بکنم اینه که عنوان مقوله اقتصادی اینه که اقتصاد ایران در برابر یک سیاه‌چاله جمعیتی قرار داره و خیلی از کارشناسان دارن هشدار میدن که اگر با توجه به اتفاقاتی که داره در بحث جمعیتی ما اتفاق میفته و نرخ باروری ما به نرخ زیر نرخ جانشینی رسیده، عملا ما در آینده یک جامعه پیری خواهیم شد و پیشبینی میشه که ایران بین 3-4 تای بالا در به اصطلاح سن سالخوردگی و سالمندی باشه. فقط من اگه بخوام یه ترسیم کلی داشته باشم از وضعیت، جمعیت شناسا معمولا میگن که یک وضعیت نرمال جمعیت اینه که بوده مثلا 7-8 درصد شما سالمند داشته باشی، یه چیز باشه 60-70 درصد در سن کار داشته باشی که مثلا از 15 سال تا 65 ساله و مثلا یه چیز باشه 20-45 درصد هم خردسال داشته باشی. الان وضعیتی که ما داریم با توجه به سیاست های جمعیتی که اتخاذ کردیم، الان نرخ سالمندیمون حدود 7 درصده، ولی با توجه به این نکاتی که حالا اشاره خواهم کرد، ما در آتیه مثلا در 60-70 سال آینده نرخ سالمندون به 30-40 درصد افزایش پیدا میکنه. یعنی در آینده شما وقتی بیرون بیاید از خونتون از هر 3 نفری که میبینید یه نفری سالمنده.
استاد سالمندی بین 65 به بالا من حساب میشه؟
65 بالا رو معمولا میگن سالم، حالا بعضی وقتا 60 سال هم میگن، ولی معمولا 60
سن بازنشستگی دیگه در واقع.
آره، یعنی دیگه از سن کار اومده بیرون.
درست.
ما اتفاقی که افتاد توی بر دهه 60 اومدیم یه سیاستی رو اجرا کردیم که به فرمایش مقام معظم رهبری ما باید متوقفش میکردیم بعد از اینکه به نتایجش رسیدیم. سال 65 نرخ باروری ما 6.4 بود. نرخ باروری فقط اصطلاحش مختصر عرض بکنم یعنی این که خانمایی که در سن باروری هستند باید یه نفر خودشون رو جبران کنن، یکی همسرش هم جبران کنه، 1.2 اضافه جبران کنه، اینو بهش میگن نرخ جایگزینی که جمعیت افت نکنه و پیر نشه. اون زمان سال 65 نرخ باروری ما 6.4 بود، یعنی به طور متوسط هر خانم در سن باروری 6.4 فرزند می آورد. ما هدف گذاری کردیم، گفتیم میخوایم تو برهه 25 ساله از سال 90 برسیم به 4، نرخ باروری بشه به 4 کاهش پیدا کنه. با توجه به اینکه سیاست خیلی سفت و سخت اجرا شد و ما فرهنگسازی عجیبی کردیم، سال 71 بعد از 6-7 سال ما رسیدیم به این نرخ باروری 4. اون زمان باید این سیاست متوقف می شد، ولی متاسفانه ما سال 72 تازه مجلس قانون تنظیم خانواده را تصویب کرد و به شدت این سیاست ادامه پیدا کرد و سال 90 که در واقع انتهای این دوره بود ما رسیدیم به نرخ باروری 1.6-1.7، یعنی زیر نرخ جانشینی. و الان داره اتفاق که میفته اینه که با همین روند اگه ادامه پیدا بکنه، در واقع ما حتی بر اساس برخی از سناریوهایی که بررسی شده اینه که حتی جمعیت ایران کاهش پیدا میکنه. یعنی الان دو تا مشکل ما پیدا میکنیم، یکی اینکه جمعیت کاهش پیدا میکنه، دوم اینکه از حضور شما که سالمندی بالا میره و این هزینه هاش، حالا من اشاره میکنم که برای اقتصاد یه جورای هزینه های کمرشکنی هستش. این که تعبیر کردم سیاه چاله، خیلی ها میگن وگر کشوری در واقع بیفته تو این نرخ باروری های پایین، عملا نمیتونه یه عده گفته میشه مثلا تو 100 سال ممکنه تو این تله جمعیتی گیر بکنه. حالا چند تا علت دخیل بوده تو این اتفاق، حالا سیاستایی که ما اجرا کردیم، ولی به هر حال نخروجی این شده که ما از چند جهت جمعیتمون دچار تهدید شده. یکی این که سن ازدواج بالا رفته. الان شما آمارها رو که نگاه بکنید، مثلا حدود 60 سال اخیر از 1335 که نگاه بکنید، مردان به طور متوسط 3.4 سال سن ازدواجشون بالا رفته، خانم ها حدود 5 سال، یعنی مردان حدود 25 سال بوده قبلا متوسط ازدواج، الان شده حدود 28.3، خانوما 19 سال بوده الان شده 24 سال. حالا به دلایل مختلف، حالا بخشش هم کار سیاست گذاری ما بوده.
مهمترین دلیلش به نظرتون چی هست؟
ببین یه دلیل عمدهش حالا خود سیاست گذار بوده که در واقع ما خودمون ترویج کردیم، ولی دلیل دیگهش به اصطلاح حالا تحولاتی که اتفاق افتاده، حالا بگونه حالا مدرنیتهی که اتفاق افتاده، حالا خروجی شاید الان ظهور پیدا کرده، ولی حتی ما قبل از انقلاب هم این داستان را داشتیم. وقتی انقلاب سفید اتفاق افتاد و ما مردم را از شهرها کشوندیم، از روستاها، وقتی ما مردم را از روستاها کشوندیم به شهرها و این فرهنگ شهرنشینی و پشت میز نشینی و خلاصه جلوه‌های مختلف مدرنیته، حتی نظام آموزشیمون وقتی تغییر کردیم، در واقع سبک زندگی عوض شد. این خودش یه بخش ماجرا بود. حالا با توجه به اینکه بحث اون اقتصادی هست، مشکلات اقتصادی هم اینا تشدیدش کردن، اینا دست کنار هم به اصطلاح این پدیده رو ایجاد کردن. دومین نکته‌ای که طلا اتفاق افتاده اینه که نرخ طلاقمون هم بالا رفته، یعنی از یه طرف سن ازدواج بالا رفته پس دیرتر ازدواج میکنن، دو سن نرخ طلاق هم بالا رفته. مثلا سال 1358 نرخ طلاق یه چیز حدود 7% بوده نسبت به ازدواج ها، الان یه چیز حدود 36% شده. متاسفانه حالا به واسطه تحولات فرهنگی که اتفاق افتاده، حالا یا حتی مسائل اقتصادی هم ممکنه روی اثر گذار بوده، خب نرخ طلاق هم بالا رفته. یک سوم، محور سومیش که باز جمعیت را دچار تهدید کردم، کاهش نرخ باروری بود که عرض کردم. پس اولا اینکه ازدواج ها به تاخیر افتاده، دو نرخ طلاق داره بالا میره، و سه کاهش نرخ باروری که عرض کردم از 6.4 الان به 1.7 رسیده زیر نرخ جانشینی. و نکته آخرش بس مهاجرت هاست، یعنی به هر حال حالا ما باید خالصش رو نگاه کنیم، یه سری نخبگان ما، حالا جمعیت ما دارن از کشور خارج میشن، خب این جمعیت رو افت میده، یه جایی هم ورودی داریم، این هم خالصش رو نگاه کنیم به اصطلاح اثرگذار بوده رو کاهش جمعیت. اما اون نکته که ما بناس بهش بپردازیم بحث اقتصاد ازدواج به یه مفهوم. خب خیلی الان جوان ها شما ازشون میپرسید که چرا ازدواج نمیکنه، اولین مسئله که مطرح میکنن میگن من یا کار ندارم، درآمد کافی ندارم، خونه ندارم، و در واقع مسئله چیه؟ معیشته. ما میخوام از این زاویه بهش نگاه بکنیم که آیا واقعا میشه گفت این یه توجیه خوبیست برای جوانها، یعنی بگیم که خب شما ازدواج نمیکنیم، یه خب درست میگی، تو پول کافی نداری، شغل نداری، درآمد نداری. خب میگیم آیا این هم با منطق عقلایی سازگاره و هم منطق قرآنی و روایی که داره؟
یه جور هم بررسی میدانی بکنیم و هم بررسی از جهت
آیات روایت. ببینید ما وقتی تحلیل میکنیم شاید این درست باشه که بگیم بالاخره کسی که ازدواج میکنه هزینه هایی برش داره، شما هزینه اولی ازدواج رو دارید، هزینه عروسیه، نمیدونم جهیزیه میخواید تهیه بکنید، خونه ای منزلی تهیه کنید، کرایه بکنید، و یه سری هم هزینه های روزمره زندگیش که بالاخره خرج داره زندگی، اینا هست. ولی از این طرفش معمولا کمتر دیده میشه که چه منافعی داره ازدواج، هم برای کل جامعه و هم برای خود فردی که ازدواج میکنه. من اینو میخوام با نگاه دینی بهش اشاره کنم که توی آیه 21 سوره روم خداوند میفرماید که و من آیاته ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه. این آیه در واقع داره میگه ازدواج مایه آرامشه، یعنی یک جوانه که ازدواج میکنه، حالا یا آقا یا خانم وقتی ازدواج میکنه، این یک منفعتی داره، اون آرامش خاطری است که براشون ایجاد میشه. اند تسکن و الیها،
این مشکلات اقتصادی این آرامش رو به هم نمیزنه.
ببین خب اون چیزای آرزیشه، یعنی آها. شما داره میگه که این ازدواج زمینه آرامش شما رو فراهم میکنه. منتها حالا گاهی اوقات تصور میشه که این به نظر من یه شبهاتی است که مطرح شده. می جواب میگی خب من بذار یه شغلی پیدا بکنم، بگذار مثلا یک خونه تهیه کنم، بگذار یه ماشینی داشته باشم، همینش به تأخیر میاندازن برای اینکه یک آرامش خیالی آتی را ایجاد بکنن. خب این هی به تأخیر میفته. بعد چه اتفاقی میفته؟ هی سطح توقعات بالا میره، هی گاهی اوقات شرایط اقتصادی حتی بدتر میشه و ما الان داریم میبینیم که این نرخ‌های تجرد قطعی داره بالا میره. حالا خانومه میگه من الان میخوام درسمو بخونم، آقا هم همینطور سربازی رو برم، و هی این که تأخیر میفته به امید این که حالا یه آرامشی که ناشی از اون آرامش اقتصادی ایجاد بشه. در حالی که وقتی ما نمونه‌های عملی اطرافمون رو میبینیم، اتفاقا کسایی که زودتر ازدواج کردن، زودتر با شرایط اقتصادی و مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم کردم و شاید زندگیشون جلوتره. من الان خودم پسر خودم که نگاه میکنم، مثلا سن 21 سالگی ازدواج کرده، الان از خیلی از هم ردیفان خودش جلوتره، یعنی انگیزه پیدا کرده که بره مثلا شغلی پیدا بکنه، انگیزه کسب درآمد داشته از بزرگ شما که حتی تو همین مسیر ازدواج ساخته شده. یعنی شما وقتی بر اساس همین مقتضای آیات و روایات که حالا این مضامین هم اومده که مثلا ما تو سوره نور آیه 32 داریم، این یکون و فقرا میگه و ان که حال ایام من کن و صالحین من عبادکم و امائکم، این یکون و فقرا یغنهم الله من فضله، میگه که اگه فقیر باشید ما غنیتون میکنیم. این تنها موردیست که توی آیات و روایات هست که در واقع افراد را تشویق میکنه به ازدواج، میگه اگر شما فقیر بودید اما غنا به شما میدیم. و این نشون میده که حتی در آیات قرآن یکی از منافع ازدواج فقر زدایی، یعنی کسی که ازدواج میکنه شاید خیلی با دو تا چهار تای ما عقل ما خیلی سازگار نباشه. حالا تو برخی مضامین روایات هم ما داریم که گاهی اوقات شاید این منطقه الهی با منطقای ما فهم کنه. مثلا تو روایتی هست که فرد اومده گفته که من مثلا مشکل اقتصادی دارم، حضرت گفته که برو صدقه بده، ما میگیم خب صدقه بده مالت کم میشه، ولی تو این منطقه الهی انگار مثلا صدقه دادن، ازدواج کردن خودش باعث یه برکتی در زندگی میشه. حالا شما نمیدونم کسایی که ازدواج کردن خودشون هم تجربه کردن که وقتی شما ازدواج میکنید، خب افراد یه احساس مسئولیتی میکنن، میگه خب پس دیگه الان من دیگه نباید متکی به پدر و مادرم باشم، باید خودم خرج زندگی ما در بیارم. یک تلاشی میکنه، یک مقدار مهارت کسب میکنه و این باعث میشه که وقت دو تا نیروی کار کنار هم میان. حالا ما قدیما در اتفاقی که میافتاد بچه ها سرمایه بودن برای پدر و مادرم، مثلا به خصوص تو روستا اینجوری بوده، ولی الان در واقع ما اومدیم یه سبک زندگی رو ایجاد کردیم که فرزند فقط نونخور شده. یعنی این کسی که گایقات هم میگن سرباره، یعنی وقتی شما مثلا میگید که چرا فرزند نمیاری یا چرا ازدواج، میگه من از پس خودم هم بر نمیام. تقریبا تلقی عمومی اینه که کسی که حالا اضافه میشه به عنوان همسر، خب هیچ کاری انجام نمیده یا فرزند اینه. در حالی که این تلقی اشتباه است. من احساس میکنم که این مقداری این ناشی از اون سبک تربیت اقتصادی نادرست است که ما برای بچه هامون داریم. حالا تو نظام آموزش پرورش یه جور، تو خانواده ها یه جور. الان شاید بشه گفت که خیلی از خانواده ها، من احساسم اینه که خودشون رو جزء نسل سوخته میدونن، یعنی خودشون به یه آمال و آرزوهایی نرسیدن. بچه‌شون میگن که بچه جون فقط تو درس بخون، هیچ کاری نمیخواد انجام بده، این آب پرتقال بهش میده، اونجا نمیدونم تغذیه بهش میده، میگه فقط شما درس.
در راستای همون کسب مهارت نیست؟
خب این میگم در واقع ما مهارت آموزی رو بچه ها یاد نمیدیم که چجور تقدیر معاش کنن. در واقع تو روایاتمون هم داریم که
آها، یعنی درس خوندن غیر از اون تقدیر
معاش. آره تقدیر معاش. ببین من اتفاقا بحثم همینه که شما درس خوندن یک زمینه است برای اینکه شما مهارت پیدا کنید که بعداً بتوانید شغلی داشته باشید. ولی اینکه ما بخوایم همه چیز رو به تأخیر بندازیم، یعنی بگیم خب 12 سال که میشه آموزش عمومی، بعد بریم 4 سالم کارشناسی، دوباره 2 سالم ارشد، بعد تازه ما خروجی های نظام آموزشیمون یک کسی است که مثلا کارشناسی گرفته، ارشد گرفته، دکتری گرفته، هیچ مهارتی نداره یا تو دبیرستان. حالا یه اتفاقاتی اخیراً افتاده که مثلا هنرستان ها یکم بیشتر دایر شده و مثلا
بیشتر کاربردی شده.
این خیلی خوبه. من به نظر میاد اتفاقاً باید ما توی نظام تعلیم و تربیت اون، حالا تو بحث فرزندآوری من عرض می‌کنم، باید به این سمت بریم که بچه‌ها کنار درس خوندن این مهارت کسب درآمد هم داشته باشن. حالا غیر از این که باید مهارت دخل و خرج رو بهشون یاد بدیم که چیکار کنید که این دخل و خرج رو به هم بخوره، یعنی اون تقدیر معاش رو چجور باید انجام بدیم، این بخشیست که بالاخره باید در خانواده بچه یاد بگیره، تو مدرسه یاد بگیره. الان وقتی این گونه ما نکنیم و این گونه برخورد نکنیم و بچه ها خوب بار نیان، خب باره درست میشه. شما میگی که پس من بذار نه حالا آموزشم تمام بشه، بذار سربازیم رو برم، مالا بذار یه کاری پیدا کنم، وقت میشه چی؟ میشه سن ازدواج میره 30 سال 40 سال. بعد شما میبینید یه اتفاقی هم که میفته، معمولا حالا تو بحث روانشناسی میگن وقتی تو سنین پایین ازدواج میکنن، بچه ها با هم بزرگ میشن، یک نوع مهارت تعامل با هم پیدا میکنن، ولی وقتی سن بالا میره دیگه توقعات بالا میره، هم آقا پسر توقعش بالاه، به خصوص وقتی مدرکشون هم بالا میره، میگه حالا من خانم دکترم دیگه کسی باید در شأن من باشه، مخارج دیگه اون سختی ها رو نمیکشن، همراه هم به اصطلاح بزرگ نمیشن، همراه هم تجربه کسب نمیکنن. به خاطر همین به نظر من یکی از دلایلی که شاید نرخ‌های طلاق هم بالا رفته همینه، یعنی اون سازگاری که باید احیانا تو سن پایین با هم ازدواج کرده بودن و با هم به اصطلاح مشکلات رو درک میکردن و جلو میومدن، اتفاق نیفتاده. حالا توی سطحی دارن با هم زندگی میکنن که هر کدوم شخصیتشون شکل گرفته، توقعاتشون خیلی بالا رفته،
ایثار هم فضا خیلی کم شده.
آره اینجا دیگه خیلی از خودگذشتگی هم مالا فضای عمومیمون هم هست. ببینید یه نکته که وجود داره حالا تو بحث ازدواج، شاید مثلا اگر یه مقدار برگردیم به قدیم، شاید مثلا خانواده ها، اقوام، خویشاوندان شاید بیشتر کمک میکردن جوان ها رو. الان یه فضای شاید سخت اقتصادی ایجاد شده که دیگه کسی خیلی به کسی قرض نمیده، عرض بزرگان خیلی هوای جوان های خانواده رو ندارن. من حتی داشتم فکر میکردم، گفتم بالاخره چی کار میشه کرد، گفتم مثلا ممکنه یه همچی کارهایی انجام بدیم که مثلا این صندوق های قرض الحسنه خانگی که هست، ممکنه ما تو خانواده تشکیل بدیم، میگیم بذاریم برای بچه جوانایی که تازه ازدواج کردن، مثلا پولی که جمع میشه رو بذاریم اینا مثلا سرمایه کارشون بکنن، یا احیانا میخوان برای رهن منزلشون استفاده بکنن. اینها میتونه فضاهایی باشه که کمک بکنه. ولی به هر حال من میخوام اینجوری جمع‌بندی بکنم که ازدواج علارغم این که به هر حال هزینه هایی داره، باعث میشه که افراد چی بشن، اون استعدادهاشون شکوفا بشه، یک نوع حس مسئولیتی در آقا و خانم ایجاد بشه و اینا برن به سمت اینکه کاری پیدا کنن، یک به اصطلاح فضای درآمدی برای خودشون ایجاد بکنن، و این خودش باعث میشه که افراد در همون مسیر تکامل، من گاهی وقت تحلیلم اینه که ازدواج رو باید یه بخشی از مسیر تکامل انسان ببینیم. این خداوند اومده بشر رو خلق کرده برای اینکه این به مقام خلیفت اللهی برسه، تکامل پیدا بکنه، و تو آیات هم که من خوندم، تو آیات هم میگه که ما شما رو به اصطلاح همسران با هم قرار دادیم و این وسیله هستش برای تکامل شما، و این فضا فضایی است که در واقع باید شکل بگیره، در همون اوان شکل بگیره. این وقتی افراد بگی سن پختگی رسیدن که میتونن برای زندگی را چه بکنن، خب تو روایات هم شما میبینید که مثلا روایت مشهوری که از رسول هستش که عنوان کرده از رسول که کسی که ازدواج میکنه نصف دینش را حفظ میکنه، خیلی تعبیر عجیب غریبی است. یا تو برخی روایات مثلا از امام صادق اومده که کسی که ازدواج را به تأخیر میاندازه به خاطر ترس از فقر، انگار سوء ظن به خدا داره. تو آیات هم این مضمون آمده. من احساس میکنم که شاید این بخشی از دغدغه حالا روانشناختی انسانه که مثلا ما الان تو قرن 17-18 مثلا اقتصاددانی به نام مالتوس را داریم که معتقده که جمعیت رو باید کنترل کرد و استدلالش هم اینه که میگه جمعیت داره با تصاعد هندسی بالا میره ولی مواد غذایی با تصاعد حسابی، و ما یه جای دوچار شکاف مواد غذایی و شکاف فقر میشیم. این وقتی این جریان رو شما نگاه میکنیم، مثلا سالهای 1790 اینا مثلا مالتوس مطرح کرده بود، خب یه جوی علیه بحثای جمعیتی مطرح شد، ولی وقتی نگاه میکنیم میبینی که انگار همین ماجرا تو آیات قرآن 1400 سال پیش هم مطرح شده که تو آیات مرتب میگه که بچه هاتون رو از ترس فقر نکشید یا از فقر نکشید که ما روزی میدیم بچه هاتون. حالا من احساس میکنم انگار یه نگرانی ریشه های روانشناختی داره که افراد احساس میکنن که نکنه مثلا من ازدواج کنم تو خارج زندگیم بمونم، نکنه فرزنددار بشم بمونم تو مخارج زندگی. این ترس انگار وجود داره. خداوند داره میگه نه، تو برو جلو، منم کمکت میکنم، روزی رسان خداست. این چیزی که هست. متاسفانه ما با سیاست گذاری اشتباهی که انجام دادیم یه مقداری سلیقه ها رو عوض کردیم، اومدیم این شعار فرزند کمتر زندگی بهتر عملا جا انداختیم. سلیقه این شد که پس انگار اگر من دیرتر ازدواج کنم، دیرتر فرزند داشتم، فرزند کمتر داشته باشم، اوضاعم بهتره. ولی این دو تا چهار تایی که ما بر اساس مبانی دینیمون و حتی بحثای عقلی و تجربه میکنیم، میبینیم که این گونه نیست. یعنی شما وقتی دو تا نیرو کنار هم میان، یه آقا و خانم، حالا من به نظرم میتونن الان که این وضعیت هستش بخیر آقا و خانم دو تاشون با هم کار میکنن، یعنی در واقع یک همکاری الان وجود داره، اینجوری نیست که فقط خانم تو خونه باشه. خب این فضا میتونه کمک بکنه به این که چی، خانواده رشد بکنه. غیر از این که ما تو بحث اقتصادی وقتی نگاه میکنیم، وقتی شما به صورت مجرد باشن، همون هزینه رو برای اقتصاد دارن. اون آقا توی خونه پدرش، خانم هم تو خونه پدر مادرش، همون هزینه داره. ولی وقتی میان یه واحد مستقلی را تشکیل میدن، درست ممکنه برخی امکانات استفاده کنن، حالا منزل و موارد مثل این، ولی میشن یک خانوار و میشه یه خانوار مولد که اگه از این زاویه نگاهش بکنیم حتی به نفع اقتصاد کلان ما میشه.
خیلی ممنون. پس یک بخش ناظر به سیاست‌هایی که اعمال شده و یک بخش هم ناظر به خود خانواده‌ها هست که حالا هم از جهت توقعات هم از جهت تغییر زیستشون هست. خیلی ممنون استاد، تشکر می‌کنیم از شما. انشاءالله ادامه مباحث رو در جلسات بعدی داریم. از شما بینندگان عزیزم تشکر می‌کنم که تا این لحظات همراه ما بودید. آرشیو این مباحث و جلسات گذشته و آینده رو میتونید از دفتر ارتباطات فرهنگی مؤسسه امام خمینی دریافت کنید. تشکر مجدد از شما. یا حق.